بسم الله الرحمن الرحیم. و اما السوره فنقول قد یقال سورتان لکل معنا بالفعل یصلح ان یفعل و یصلح ان یعقل حتی تکون الجواهر المفارقه صورا به هات المعنا. بس درباره اقسام علل بود، علت فاعلی را ذکر کردن، بعد علت عنصری را در ضمن اصطلاحات و موارد استعمال کلمه عنصر اشاره کردن. حالا درباره علت سوری و موارد استعمال کلمه صورت میخواند اشاره کنند. میفرمان گاهی صورت گفته میشه در مقابل ماده و قوه، یعنی چیزی که فعلیت دار است. بنابراین طبق این اصطلاح جواهر مجرد عقلی اونها هم صورت هستند، برای اینکه فعلیت دارند و قوه هستند. این یک اصطلاح است. خب این اصطلاح ربطی به علت سوری در باب که محل بحث است نداره، برای اینکه اون علت سوری، علت سوری است للمرکب من الماده و السوره. عقول مفارق علت سوری برای چیزی نیستن، ولی این اصطلاح است برای اینکه بدونید خلط نشه با هم. گاهی در مقابل صورت گفته میشه برای یک هیئتی، یک حالتی که در یک ماده ای حلول کرده و استقرار پیدا کرده. این شامل مجردات نمیشه، از اون طرف شامل اعراض هم میشه، برای اینکه اعراض هم یه هیئتی است که حال در ماده است. این هم یه اصطلاح است. گاهی صورت به طوری استعمال میشه که حتی شامل اعراض و هیئات هم میشه. گاهی صورت گفته میشه به همین معنایی که مورد بحث ما هست و علت سوری میشه برای مرکب، یعنی چیزی که به فعلیت رساننده ماده و قوه است. اگر در جسمی قوهی باشد یا خودش این قوه محض باشه، بنابر اینکه هیولای اولا چنین چیزی است، اون چه این قوه را به فعلیت میرساند و ما به الفعل این شیء هست، اون صورت هست. به این اصطلاح هست که صورت رو میگیم علت سوری برای مرکب از ماده و صورت. گاهی صورت گفته میشه برای اشکال و حیاتی که یک صانعی و یک فاعل خارجی در یک چیزی ایجاد میکنه، مثل این نقاشی که صورتی درست کنه، یا مجسمه سازی که یک هیئت خاصی در یک شکل خاصی در جسم پدید بیاره. گاهی اصلا به این میگن صورت. مصور که میگیم، یا در روایات از مصورون مذمت شده، منظور همینه. این هم یه اصطلاح. گاهی هم صورت گفته میشه یعنی ماهیت، اعم از ماهیت نوعی یا ماهیت جنسی یا فصلی یا حد ماهیت که مشتمل بر اجناس و فصول هست، مجموع اجناس و فصول را بهش میگیم. اینا همه را میگیم صورت. یعنی اون چیزی که عقل از شی درک می کند، هم از ماهیت نوعی باشه یا جنس یا فصل الی آخر. ضمناً اگر کلی مرکب از اجزاء باشد، اون حالت اجتماعی که این اجزاء دارن و به صورت کل در میان، این هم بایدش باشه صورت کلی. البته این را مرحوم سرون ولی این فرموده یه معنای مجازی است، ولی ممکنه مندرجه در همون معنای هیئت باشه، برای اینکه این هیئت اجتماعی هم هیئتون. این یه معنای جدیدی نیست، یکی از مصادیق همون هیئت هست. بعد صورت رو تقسیم میکنند به صورت تام و صورت ناقص. یعنی یه وقت هست که صورت مجتمعاً در یک جایی به وجود میاد، یه وقت هست نه، تدریجی است، یه جزی ازش به وجود میاد و یه جزی ازش از بین میره. اونی که مجتمعا به وجود بیاد بهش میگن صورت تام، و اونی که تدریجا به وجود بیاد به مثال خود شیخ مثل حرکت، اینا میگن صورت ناقص. البته این طبق بعضی از اصطلاحات است که حیاتی که در یه شیء پدید میاد، حتی حرکت و اعراض اینا هم را ما بگیم صورت. این طبق ترمن اصطلاح دوم بود. به هر حال اینا معانی است که برای صورت هست. توجه به این معانی باعث این میشه که شما خلط نکنید علت سوری را که ما به کار میبریم با سایر معانیش. اگر دیدید یه جای صورت بر عرض یا بر حرکت یا بر هیئت اجتماعی اطلاق شد یا بر جواهر مفارقه مثلا اطلاق شد، این فکر نکنید که اینا علت سوری هستن. علت سوری فقط به همون معنایی است که فعلیت بخش قوه و ماده باشه. اما سوره فنقول قد یقال سورتون، گاهی کلمه صورت به کار میره در مورد هر امر بالفعلی. این عبارت یصلح و ان یفعل نه تو محشین هیچ جا تفسیری کردن براش و در مثلا کتاب تحصیل هم که یک تلخیصی از شفا، اونم اصلا این عبارت رو نداره. بعضی نسخه هم یصلح و ان یعقل هست. حالا به چه لحاظ این قید را شیخ اضافه کرده که یصلح و ان یفعل؟ منظور اینه که تا یک چیزی فعلیت نداشته باشد نمیتونه تأثیر بکنه، قوه محض، صلاحیت تأثیر ندارد. آیا به این جهته اون وقت یصلح و ان یفعل بخونیم؟ یا از اون جهتی که چیزی که قابل تعقل است ولو یک مجرد عقلانی باشد، میخواد اینجور توسعه بده تا اینکه شامل مجرد عقلانی بشه. به هر حال این خیلی روشن نیست که این قید اولا یفعل است یا یعقل و این قید رو برای چی ذکر کرده. پس صورت به معنای اول یعنی هر چیز فعلیت داری، حتی تکون الجواهر المفارقتو صبرن به هر معنا، به طوری که مجردات تام هم صورت نامیده میشن چون اونا فعلیت هم. این یک است. و یقال صورتان لکل هیئت و فعل یکون و فی قابل وحدانیگن او به ترکیب، هر گونه فعلیتی اهم از فعلیت جوهری یا عرضی، هیئت باشد که معمولا به فعلیت های عرضی گفته میشه یا فعلیت مطلق به طور این عطف عام بر خاصه، هر گونه هیئت و فعلیتی که در یک قابلی هست، اما شرطش اینه که قابلی باید باشد که اون فعلیت درش به وجود بیاد. اون قابل یگانه باشد، بسیط باشه، مثلا حیولای اولا که صورت جسمیه را میپذیره، یا مرکب باشه مثل مجموعه اعضا یا عناصری که یک صورت جدیدی روش میاد، اعضای بدن، عناصری که در بدن یک حیوان یا انسان هست، این مرکبی است که قابل یک صورتی است، قابل یک هیئتی است. این اصطلاح شامل مفارقات نمیشه، برای اینکه اونها در قابلی نیستند، قابلی اونها رو نمیپذیره، ولی شامل حرکات و اعراض میشه. حتی تکون الحرکات و الاعراض صغرن، برای اینکه یک هیئتی هستند در یک ماده قابلی تحقق پیدا. معنای سوم این معناست که مورد حاجت ماست و علت سوری میشه برای مرکب. یقال صورتان لما تتقوم به المادتو بالفعل، چیزی که در ماده به وجود میاد، نه این که هر چیزی در ماده به وجود بیاد، بلکه تحصل بخش به ماده هست، فعلیت ماده و تقوم ماده به واسطه اوست. خب طبق این اصطلاح فلا تکون و هینه از این الجواهر العقلیه ولل اعراض صورن، نه جواهر عقلی صورت است، برای اینکه اونا در ماده نیستن، مکمل ماده نیستن، و نه اعراض، برای اینکه اونا مقوم، گرچه در ماده هستن ولی مقوم ماده نیستن. این همون اصطلاح مورد حاجته، معنای سوم. یه معنای دیگری که من در شفاهان عرض نکردم این است که هر نوع کمالی که برای یه چیزی پیدا بشه ولو قوام اون شی به اون کمال نباشه، مثلا سلامتی برای بدن انسان یا حیوان یک کمالی است، ولی سلامتی مقوم وجود انسان نیست، فعلیت بخش نیست. از اون جهتی که بدن سیر به کمال به صحت دارد، یعنی اگر بدن مریض بشه خود به خود سیر میکنه به سوی سلامتی و اون سلامتی یک کمالی است برای بدن، اینم بهش میگن صورت. و یقال صورتان لما تکملو به الماده و این لم تکن متقومتن به ها بالفعل، کمالی برای ماده هست ولی تقوم ماده به اون نیست. مثل صحه این صورت اینجا غلط. و ما یتحرکو الیها به طبع، اون به ها هم ظاهران زاید، مثل سلامتی بلای بدن و هر چیزی که موجودی به طبع به سوی او حرکت می کند. اینم یکی. و یقال صورتان خاصتن لما یحدث فی المواد به صناعه، گاهی صورت به طور اختصاصی به چیزی گفته میشه، به اون حیاتی که یک صانعی در چیزی ایجاد میکند، من الاشکال و غیرها، مثل همین صورت هایی که مجسمه سازها روی سنگ ها و چوب ها و فلزات رو بجید. و یقال صورتان لنوع شیء ول جنسی ول فصلی ول جمیع ذالک، ول جمیع ذالک طبعا شامل نوع نمیشه، یعنی اجناس و فصول، مجموعه اجناس و فصولی که حد شیء را تشکیل میدن، مجموع اونها هم گفته میشه صورت، یعنی صورت عقلیه ایست از این شیء در ذهن. و تکون کلیت الکل صورتن للاجزا، این کلی هم غلط، کل بودن کل، اون هیئت اجتماعی که کل مرکب از اجزا دارد، این هم یک صورتی است برای اجزا. و صورت، این مطلب تموم شد، اینجا حقش بود که پوان بذاره، نقطه بگذاره، ویرگول نمید میشه. و صورت هم تکون ناقصتن کل حرکت، طبق اون اصطلاحی که ما حرکت را هم صورت بدانیم. و قد تکون تامتن که تربیع و تدویر، و تدویر صورت مربع، صورت دایره. نکته دیگری را که شیخ بیان می‌فرماید اینه که این که ما تقسیم کردیم علل را به علت مادی، سوری، فاعلی، غایی، اینجور نیست که یک مرزی بین اینها کشیده شده باشه. اگر چیزی صورت است به هیچ معنای دیگری غایت نمیتونه باشه، یا اگر چیزی غایت است صورت نمیتونه باشه، اینجور نیست. گاهی هست که یک چیزی به اعتبارات مختلف و با ملاحظات مختلف عناوین مختلفی بهش صرف میکنه. یک چیز ممکنه هم صورت باشه، هم غایت باشه، هم مبدا فاعلی باشه. اما صورت باشه برای این است که یک هیئتی است در ماده به وجود آمده، یا چیزی است که فعلیت بخش به ماده است. غایت هست برای اینکه ماده با حرکت طبیعی به سوی او حرکت میکنه و اون منتهی الیه حرکت طبیعی ماده است. نطفه به صورت طبیعی حرکت میکنه میشه حیوان. اون از اون جهتی که منتهی الیه حرکت ماده معنوی هست بهش گفته میشه صورت. اون میشه گفته میشه غایت. از اون جهتی که فعلیت بخشی، فعلیت جدید در این به وجود میاد، بهش گفته میشه صورت. بستگی داره به این که با چی بسنجیم. یعنی همه اینها یک معانی ذات الاضافه است. صورتون لشیئن، بستگی داره به این که صورت را با چی بسنجیم. غایتون لشیئن، غایت برای حرکت است. از اون جهتی که حرکت منتهی بهش میشه میگن غایت. از اون جهتی که فعلیت بخش ماده است میشه صورت. و همین ماهیت غایت، نه وجود خارجیست، این ماهیت غایت از اون جهتی که در نفس فاعل هست و متمم فاعلیت فاعل میشه، یعنی فاعل تا این تصور را نداشته باشه از این غایت فعلش انجام نمیده، فعل را انجام میده برای اینکه به این غایت برسه. علت غایی حقیقتش همینه که در نفس فاعل یه تصوری از چیز مطلوبی هست، میخواد بهش برسه تا بشه تا فعل را انجام بده. پس از اون جهتی که در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه و متمم فاعلیتش هست، به یک معنا هم فاعل هست اصلا این غایت. قد علمت ان الشیء الواحد یکون صورتا و غایتا و مبدا فاعلیا من وجوه مختلفه. این خواه در طبیعت باشه، یعنی نسبت به یک فعل طبیعی ما بسنجیم بگیم این طبیعت این به سوی این غایت حرکت میکند و اون غایت میشه صورت برای این ماده، یا در امور صناعی باشه و فی صناعت ایزن، یعنی همچنان که در طبیعت ممکن است یه چیزی هم صورت باشه هم غایت هم مبدا فاعلی، همینطور در امور صناعی همچنین چیزی هست. حالا مثال میزنه روی صناعتش، این عبارتی خود عبارت نارسایی است، باید توجیهش کرد. فإن الصناعة هي صورة المصنوع في النفس. صناعت معمولا به متبادر ازش یعنی کار، یعنی صنعت خارجی. این را نمیشه تفسیر کرد به اینکه صورت المصنوع فی النفس. و صناعت اینجا ملکه صناعت معنا کرد که ملکه حالت علمیه است در نفس. فإن الصناعة یعنی ملکه الصناعه، ملکه نجاری، ملکه مجسمه سازی، ملکه بنایی. این ملکه یک صورتی است در که در نفس صانع هست. صورت للمصنوع فی نفس صانع. باز توضیح میده به عنوان مثال، فإن البناء فی نفسه صورت الحرکت الى صورت البیت. بنا اول مصالح را تصور میکنه که اینا تغییر داده میشه و حمل میشه به یک مکانی و حالت اجتماعی پیدا میکنه و به صورت بیت در میاد. این حرکتی که به سوی صورت البیت در خارج تحقق پیدا میکنه، بنا این حرکت را اول در ذهن خودش تصور میکنه. و ذالک هو المبدا الذی یصدر عن حصول الصوره فی ماده البیت. تا این تصور را بنا در ذهن خودش نداشته باشه که بنایی نمی کنه. بنایی اون وقتی انجام می گیره که قبلا این تصور را داشته باشه، بدونه چی کار می خواد بکنه. نقشه بنا در ذهنش باشه و بدونه که چگونه باید این مصالح را تنظیم بکنه که به صورت این هیئت اجتماعی در بیاد. پس اون صورت علمیه‌ای که در نفس این بنا هست یک نوع مبدئیت دارد برای وجود این شیء خارج. از اون جهتی که مبدئیت داره میشه مبدع فاعلی، یعنی تا این نباشه فاعل فاعل نیست. کی بنا بنا میشه؟ وقتی که صورتی از بنا داشته باشه. از جهت اینکه اون ماده خارجی متشکل به این صورت میشه، نامیده میشه صورت. از جهت اینکه غایت از این حرکت تحقق اون بیت هست، میشه غایت. و کذالک الصحه فی صورت هی صورت البرع. وقتی مریض رو به بهبودی میره، فعالیت میکنه تا اینکه بهبود بشه، اون صورتی که از این حاصل میشه اون صحت است. خب حالا طبیبی که فعالیت میکنه تا اینکه معالجه کند یک مریضی را و برع را برای او حاصل کند، این فعالیتی که طبیب انجام میده باید اول یک صورتی از اون برع و از اون صحت داشته باشه تا اینکه معالجه کنه و ابراع کند، دستکاری کنه مریض را، مثلا جراح زخم‌بندی بکنه این کارا تا اینکه زخمش برع پیدا کنه، بهبودی پیدا بکنه. اون صورتی که در نفس طبیب هست از یک جهت مبدا فاعلی است، از اون جهتی که این حرکت بدن به سوی او هست میشه غایت، و از اون جهتی که فعلیتی است که در بدن حاصل میشه میشه صورت. و معرفت العلاج هی صورت الابراء. ابراء همون برع دادن و التیام بخشیدن به زخم و مرض و ناراحت. اینم یه متر باز تموم شد، مطلب مستقل دیگری است. و الفاعل ناقص یحتاج الى حرکته. این فاعل هایی که میبینید برای کارشون احتیاج به حرکت دارن، احتیاج به ابزار دارن، به معدات دارن، اینا فاعل های ناقص هستن. اگر یک فاعلی تام الفاعلیه باشه احتیاج به ابزار اینا نداره. و الفاعل ناقص یحتاج الى حرکت و آلات حتی یصدر ما فی نفسه محصلا فی الماده. اونی که دلش میخواد در ماده به وجود بیاد، تحقق اون چه در نفس او هست، در ذهنش هست، در ماده خارجی احتیاج داره به کار بردن ابزار و ادواتی. نقاش قلم میخواد، بنا هست، ماشه، تیشه و ماله میخواد. اما الکامل، فاعلی که کامل باشد، فإن الصورة التي في ذاته یتبعها وجود الصورة في مادتها. همین که صورت در ذهنش هست، در ذاتش وجود داره، به دنبالش در ماده هم اون صورت تحقق پیدا میکنه، با همون ارادش وجود میاد شیء خارج. اینجا هم باید باز پوان گذاشته بشه، مطلب تمام میشه. باز یه مطلب دیگه، یه بحثی هست که آیا هر فاعلی باید قبل از فعلش یک صورتی از غایت داشته باشه، یا این اختصاص داره به فاعل‌های ذی‌شعور و فاعل‌های ارادی. این یه بحثی است. بعضی از حکما میگن که تصور غایت مال فاعل مدرک و فاعل ذی‌شعور هست، اونه که فاعل غریبی که خودش ادراک داشته باشه این باید تصوری از غایتش داشته باشه و فعل را برای رسیدن به اون غایت انجام بده. اما اگر فاعل شعور نداره، این معنا نداره که تصوری از غایت داشته باشه. بله، مبادی عالیش یعنی فاعل‌های بعیدش، مجردات که این قوه طبیعی را تسخیر میکنن، اونها علم به غایت دارن. اینجا شیخ میفرماید که علم به غایت نسبت به فاعل‌های مجرد به یک معناست، اون صورت این که میگیم در اونها موجود هستن معناش صورت مادیش نیست، یعنی به یک صورت علمیه مجردی در اونجا موجوده، و صورت این که در طبیعت موجود است به یه معنای دیگری است. نمیشه گفت اون صورت علمی در طبیعت موجود است. فاعل طبیعی علم ندارد که صورت طبیعی بهش باشد، این به نوع این آخر در اون موجوده. یشبه ان تکون الامور الطبیعیه صورها عند العلل المتقدمه للطبيعه بنوع. اون فاعل هایی که مقدمه بر طبیعت هستند، اونها علم به غایت را دارند، صورتی از غایت برای اونها موجود است به یک نوع، یعنی صورت علمی، صورت مجردی از اینها در جواهر مفارق موجوده. اما عند الطبیعه على طریق تسخیر، یعنی اون طبیعتی که مسخر اون فاعل های مجرد هست، به نوع این اون یه نوع دیگری است. در صورت غایت را نمیشه گفت در طبیعت آنچنان موجود است که در جواهر مجرده موجود است. و انت تعلم هازا بعدو، حالا این مطلب را اجمالا جای اشاره کردیم، بعدا تفصیلش خواهد آمد. خب اینم راجع به صورت. از اقسام علت موند غایت. و اما الغایتو فهی مال اجلهی یکون الشیء، این غایت که در اینجا به این صورت تفسیر میشه به معنای علت غایی است که مال اجلهی یکون الشیء. ولی غایت اصطلاحی دیگه هم داره که ما تنتهی الیه الحرکه، و متاسفانه در بسیاری از مباحث این دو اصطلاح با هم خلط میشه، و من جمله در همین مباحثی که خواهد اومد این اختلاط هایی گاهی دیده میشه. و اما الغایتو فهیه مال اجلهی یکون الشیء، چیزیست که شیء دیگری به خاطر او به وجود می آید. و قد علمته فی ما سلف، این تعبیر، این تعریف را شیخ در اول طبیعیات اونجا به عنوان مبادی تصوریه‌ای که نسبت به مسائل علوم فلسفی اهم از طبیعی و الهی هست، در اونجا شیخ ذکر فرموده بوده این تعریف را، گویا اشاره از فهمونجا. بعد اقسامی برای غایت ذکر می‌فرماید که اینها خیلی قابل توجهه و احتیاج به بحث‌های دقیقی داره. متأسفانه با اینکه شیخ یک بحث مفصلی بعداً برای اثبات علت غایی در افعال مختلف دارد، به این نکته‌ها زیاد توجه نکرده، همینطور اجمالاً یک اشاره‌ای کرده و رد شده، با اینکه این مسائل خیلی مورد حاجت و احتیاج به بست زیاد داره. می فرماید غایت که همون علت غایی باشه به اصطلاح، گاهی در نفس فاعل است، گاهی در شیء دیگری است. اون شیء دیگر گاهی ماده است که فاعل فعل را درش انجام میده، گاهی موجود ثالثی است. اما اونجایی که غایت در نفس فاعل باشه، مثل اینکه انسان یک کاری را انجام میده، مثلا فرض کنید که در مسابقه شرکت میکنه برای اینکه پیروز بشه، غایت این پیروزی شادی است که در نفس خود فاعل به وجود میاد، اول تصوری از این شادی داره، دلش میخواد شاد بشه، اون شادی در اثر پیروزی حاصل میشه، فعالیت میکنه تا پیروز بشه، تا اینکه غایتی که عبارت بشه از شادی در نفس خودش تحقق پیدا کنه. پس اینجا غایت در خود فاعل به وجود میاد. گاهی غایت در شیء دیگری است. اون شیء دیگر گفتیم باز دو قسم میشه. یه وقت ماده است که فاعل داره روش انجام کاری انجام میده. گاهی هست که هم یک چیزی است در موجود ثالثی، غایت در اون به وجود میاد. کار رو روی این ماده انجام میده ولی غایتش در یک موجود دیگری به وجود میاد. اون جایی که غایت در موضوع باشه، مثل اینکه فرض کنید شما یک گرسنه‌ای را سیر میکنید تا اینکه شاد بشه، از شما خوشحال بشه. کار را در این موضوع انجام میدید، روی اون شخص انجام میدید و غایت هم در خود او به وجود میاد. و گاهی هست نه، در یک شخص ثالثی به وجود میاد. شما مثلا بچه ای را پرستاری میکنید تا مادرش خرسند بشه. کار را روی یک ماده انجام میدید ولی غایت در شخص ثالثی به وجود میاد. حقیقت اینه که هیچ کدام از اون دوتا غایت حقیقی نیست. غایت همیشه در نفس فاعل است. اونا دیگه اب مقدماته. یعنی او برای اینکه یک نیاز روانی خودش را ارضا بکنه کار را انجام میده میشه. احساس میکنه یک کمبودی در ذات خودش هست، یک نیاز عاطفی داره، احساسی داره، عقلانی داره، میخواد اون را تحصیل بکنه. حتی اون جایی که کاری میکنه تا دیگری راضی بشه، شخص سومی راضی بشه، باز رضایت اون شخص سوم موجب خرسندی خودش میشه، چون خودش میخواد که او راضی بشه این کار را میکنه. غایت همیشه در نفس فاعله، ولی حالا به حسب تقسیم ظاهری چنین تقسیماتی رو شیخ ذکر فرموده. این نکته را مرحوم صدر المتعلین هم تو حاشیهشون ذکر فرمودن که غایت همیشه حقیقتاً غایت حقیقی در نفس فاعل. وقد تكون الغاية في بعض الأشياء في نفس الفاعل فقط كالفرح بالغلبة. در اثر غلبه وقتی آدم فرح پیدا میکنه، این فرح یک امری است در نفس فاعل، فاعلی که غالب شده. وقد تكون الغاية في بعض الأشياء، یعنی در بعضی از موارد، غایت في شيء غير الفاعل، غایت در غیر از فاعل است. حالا اونجایی که غایت در غیر فاعل باشد خودش میشه دو قسم. و ذالک، یعنی این قسم دومی که غایت در نفس فاعل نیست. تارتن فل موضوع، یعنی غایت در اون موضوعی است، در اون ماده است که فاعل فعل را روی اون داره انجام میده. مثل غایات الحرکات التي تصدر عن رویتن او طبیعتن، حرکتی که انسان با فکر و اندیشه انجام میده یا حرکات طبیعی که فاعل‌های طبیعی انجام میدن. میرسد این حرکت به یک جایی، به یک نقطه‌ای، به اون نقطه خارج از وجود این هست، ولی اون میشه غایت برای این شی. برسد به اون جا، به اون مکان، به اون جسم دیگر. حالا در مثل مناقشه میشه کرد که اینجا هم غایت در واقع همون انتهای خود حرکت هست، همون نقطه ایست که حرکت باش تمام میشه، نه یه چیزی خارجی. و تارتن فیشه انسالسه، نه در فاعل است و نه در موضوع، بلکه در شیء سالسی است. کما یفعل شیئا لیرضا به فلانون، کاری را انجام میده در یک موضوعی تا یک شخص ثالثی از راضی بشه، خوشحال بشه. فیکون و رضا و فلانن، یا رضا فلانن، غایتن خارجتن عن الفاعل و القابل. رضایت اون شخص نه در ذات فاعل است نه در ذات قابل، بلکه در یک شخص ثالثی است و اون غایت است برای این فعل. و این کان الفرح بذالک الرضا ایضا غایتا اخرى، در همین جایی که رضایت شخص ثالثی غایت این فعل حساب میشه، اما غایت نهاییش باز فرحی است که در ذات خود فاعل است. از این که دیگری راضی باشد این راضی میشه و خوشحال میشه. غایت اصلی همین شادی است که در خود فاعل به وجود میاد. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که گاهی غایت ممکن است تشبهی به شیء دیگری باشه. علت این که یک موجودی کاری را انجام میده، حرکتی انجام میده، برای اینکه تشبه پیدا کنه به یک موجود دیگری. اون وقت خود این تشبه از یک نظر غایت است و اون موجود آخری که متشبهون بهد اونم از یک نظر غایت است. اینم اطلاق غایت میشه برش، این ربطی به علت غایی نداره. این را در باب حرکات افلاک مطرح میکنن که میگن افلاک حرکت میکنن برای اینکه تشبه به مبادی عقلیشون پیدا کنن. اینجور ترسیم کردن که حرکت فلکی برای تشبه به عقل مفارق است. حالا چجور حرکت موجب تشبه به عقل میشه با اینکه عقل هیچ حرکتی نداره و ثبات محض است؟ چجور یه هم چیزی گفتن. حالا در موارد عادی پیدا میشه کسی دیگری را دوست داره، مثل او حرکت میکنه، مثل اون راه میره، مثل اون فرق لباس میپوشه. غایت از این که این کار را انجام میده برای اینکه تشبه به اون موجود آخر، شخص آخر پیدا بکنه. اون وقت خود این تشبه از یک نظر غایت الحرکه است، غایت الفعل است، متشبهون به از نظر دیگری او هم بهش گفته میشه بعد غایت، با اینکه اون در اثر فعل به وجود نمیاد. ما ینتهی الیه الفعل هم نیست، فعل هم در او واقع نمیشه، ولی چون تشبه به او موجب این شده که این فعل را انجام بده، خود او را هم گاهی بهش میگه غایت. و من الغایات التشبه به شیء آخر و المتشبه بهی من حیث و متشوق الیه غایتون. اون چیزی که متشبهون به هست از اون جهتی است که از اون جهتی که مورد اشتیاق این فاعل هست اونم رو بهش میگیم غایت. کما اینکه خود تشبه هم غایت است و تشبه نفسه ایضا غایتون. یعنی ازش وقتی میپرسن چرا این کار رو انجام میدی، میگه میخوام برای اینکه شباهتی به او پیدا کنم. پس این تشبه شد غایت. اون متشبهون به هم از اون جهتی که مورد اشتیاق این شخص هست اونم از این جهت میشه غایت. پس غایت هم به تشبه گفته میشه هم به متشبهون به. این هم در واقع موارد استعمال. بحث فلسفی در این زمینه اینجا ها انجام نگرفت. موارد استعمالی بود که کلمه غایت چجور استعمال میشه و چند قسم داره. همین توضیحاتی در اقسام بود. از این به فصل به بعد در مقام این برمیان که خب شما تا به حال یک اصطلاحاتی رو بیان کردید، اما اثبات این که آیا واقعا هر فعلی غایت دارد یا نه با این به بیانات چیزی اثبات نشد. اگر ادعای شما این است که هر فعلی باید غایت داشته باشه، ما افعالی رو به شما نشون میدیم که غایت ندارن، علت غایی ندارن. پس در مقابل اونا چه میگید؟ و اگر ادعای این نیست، پس ملاک این که یک چیزی احتیاج به علت غایی دارد چیه؟ این اصل سوالی است که موجب این شده شیخ بحث‌های مفصلی را در این زمینه انجام بده. الفصل الخامس فی اثبات الغایه و حل شکوک قیلت فی ابطالها. ما اینجا در این فصل می‌خوایم اثبات بکنیم که غایت وجود داره. البته ماده و صورت قبلا اثبات شده. خب وقتی جسمی مرکب از ماده و صورت باشه، برای ایجاد اون مرکب هم احتیاج به ماده هست، میشه علت مادی، هم احتیاج به صورت هست، میشه علت صوری، بلا مرکب به وجود نمیاد. اون بیانه در فرضی که ما جسم مرکبی از ماده و صورت داشته باشیم، وجود علت مادی و علت صوری ضروری خواهد بود. در اونجایی هم که مجرد هست و مرکب از ماده و صورت نیستونم، کسی نگفت علت مادی و صوری میخواد، اون که روشن. علت فاعلی هم که از اون جهتی که محادثی است پدید آمده ممکن الوجود و خود به خود به وجود نمیاد، پس باید فاعلی باشه که افاضه وجود بهش بکنه. این هم روشن بوده از بحث‌های علیت. اثبات مبدا فاعلی اصل بوده و محور بوده. اینا دیگه احتیاج به اثبات نداره. اما از کجا علت چهارمی به نام علت غایی داریم؟ این احتیاج به اثبات داره. فی اثبات الغایه و حل شکوک قیلت فی ابطالها بعضی شکهایی ابراز شده برای اینکه ابطال کنند این مسئله را که هر فعلی غایت میخواد. و الفرق بین الغایه و بین الضروری، یک ضمناً فرق خواهیم گذاشت بین غایت بالذات با غایت بالعرضی که ضرورتاً برای یه چیزی مترتب میشه، بهش میگن ضروری. و همینطور در این فصل بیان خواهیم کرد که علت غایی آیا مقدم بر فعل است یا متأخر. خواهیم گفت که من وجه مقدم است و من وجه مؤخر، و تعریف الوجه الذي تتقدم به الغایه على سایر العلل و الوجه الذي تتأخر، حتی تقدم بر سایر علت ها دارد به یک وجهی. این مطالب در این فصل میخواد شیخ بیان بکنه که فصل نسبتا مفصلی است. فنقول انه قد بان مما سلف لنا من القول ان كل معلول فله مبدا، این که هر معلولی علت میخواد، علت فاعلی میخواد، این که بعض بحثایی است که ما در گذشته مطرح کردیم و قریب به بدیهی است، حالا اگر بدیهی هم نباشه لااقل قریب به بدیهی است، که معلول متساوی نسبه ول وجود و عدم هست، برای خروج از حد عدم و تحقق یافتنش احتیاج به چیزی دیگری داره که به او وجود بده، اون هم میشه فاعل، مبدا فاعل. این که روشن شده و احتیاج به بحثی نداره. همینطور این که هر حادثی که مرکب از ماده و صورت باشد هم احتیاج به ماده دارد هم احتیاج به صورت، این هم بحث شده و روشن هم است. اما مسئله چهارم، ولم یتبین بعد ان کل تحریک فله غایت ما، یه نکته ای که اینجا قابل توجه این است که شیخ نمیگه کل معلول یحتاج الی غایت ما، میگه کل تحریک، و این به خاطر اینه که اصلاً اصل مبحث علت غایی را که ارسطو مطرح کرده در واقع حرکت مطرح کرده، و اگر بنا بر همین باشه که ما بگیم هر تحریکی غایت میخواد، دیگه سایر افعال دفعی را اثبات نمیکنه که علت غایی داشته باشه، با اینکه مدعا اعم از این است. خب این هنوز لم یتبین، که حالا قدر متعقنش در هر حرکت، هر تحریکی، یعنی فعلی که با حرکت توأم باشد، این فعل احتیاج به غایت دارد. چرا این مسئله لم یتبین؟ این علت عدم التبینه. فإنها هنا ما هو عبثٌ، آدم گاهی کارهای عبث و بیهوده ای میکنه، مثال معروف لعب باللحیه. بعضی از علما الان مشغول هستن، میگه ازشون بپرسی که آقا این که شما این بالیشتون بازی میکنین برای چیه؟ اون جوابی نداره، هیچ غایتی نداره از این کار. از اینجا شبهه‌ای به وجود میاد که شاید بعضی از معلول ها غایت ندارن، یعنی علت غایی ندارن. همینطور گاهی چیزها اتفاقی پدید میاد، یه سنگی از بالای عرض کنم دیواری کنده شده داره میفته، یه نفر آبری هم از اینجا عبور میکنه، بیچاره سنگ میخواد تو سرشون میشکنه، این غایتی در این کار نبوده که، نه او آمده اینجا که سرش بشکنه، نه اون سنگ اومده که سر بشکنه، اتفاقا شده. پس اتفاق هم ممکنه یعنی موجود شبهه میشه که یک حرکتی است اما علت غایی نداره. و ایدن هاونا مثل حرکت الفلک، خب این هفت فلکی داره هی دور میگه چرخه از ازل تا ابد به قول آقایون، خب برای چی؟ این هم ظاهرن هر غایتی نداره، اینا شکوک است، جهات عدم تبیینه. میگه چرا این مسئله روشن نیست؟ برای اینکه چنین مواردی وجود داره که توهم میشه که اینجاها فعل بی‌غایت است. ول کون و ول فساد، یه چیزی یک باطل میشه، الان فرض کنید آتشی کاغذی رو میسوزونه و خاکسترش میکنه، برای چی این کار رو کرده آتش؟ غایتی در این کار داره؟ کون و فساد در ظاهر امر این غایتی نداره. خب اینها از یک طرف موجب این میشه که شک بشه که آیا واقعا غایت برای همه چیز هست یا نه. از طرف دیگه ثم لقائل ان یقول، اینا همه بیان شکوک هست. قد یجوز ان یکون لکل غایت غایه، شما نگفتید که آدم گاهی یک کاری را انجام میده تا شخصی راضی بشه، این کار که انجام میگیره میرسه به یک منتها الیهی، این شد غایت. اون شخص راضی بشه میشه غایت الغایه. خود شما خوشحال میشید از رضایت او میشه غایت و غایت الغایه. پس این غایات ممکنه متسلسل باشه. خب آیا تسلسل در غایات ممکنه؟ ما سلسله بی نهایت از غایات داشته باشیم مترتب بر هم. اینجا دو سه نمونه شو دیدیم. شما در مبادی فاعلی، اونجایی که فاعل مفیض الوجود باشه، تسلسل رو قبول نکردید، اما در معدات تسلسل رو جایز دونستید. در غایات چی میگید؟ آیا غایات ممکن است تا بی نهایت پیش بره یا نه؟ قد یجوز ان یکون لکل غایتن غایه کما یکون لکل ابتداین ابتداون. مگه نگفتید یه حادثی قبلا مسبوق به یه حادث قبلی است، اونم مسبوق به یه حادث قبلی و این تا بی نهایت پیش میره؟ خب اگه اینجور شد، وقتی غایت بنا شد بی نهایت باشه، غایت یعنی ما ینتهی الیه. وقتی بنا شد بی نهایت باشه که لا ینتهی الیه شی، پس اصلا غایت نیست در واقع. اسمش رو شما گذاشتید غایت، یه غایت نسلی، ولی غایت حقیقی نخواهد بود، برای اینکه همینطور ادامه داره. این هم برای یک شی دیگری، اون شی دیگری هم باز غایت میشه برای این و میره تا بی نهایت، یعنی لا ینتهی. با اینکه معنای غایت اینه که ینتهی الیه، لأن الغاية بالحقیقه ما یسکن لدیه، اون چیزیه که حرکت اونجا سکون مییابد. در حالی که قد نجد و اشیاء هی غایاتون و لها غایاتون اخرى الی غیر النهایه. از جمله چیزهایی که تصور میشه دارای غایات بی نهایت هستن اینه که شما از مقدمات ضروری قیاسی تشکیل میدید، به نتیجه میرسید که اون نتیجه کسبیست. این نتیجه کسبی را با یه مقدمه دیگری، اهم از بدیهی یا کسبی، زمینه میکنید، یه نتیجه دیگری میدید. نتیجه دوم را همینطور مقدمه قرار میدید برای برهان سوم، نتیجه برهان سوم برای برهان چهارم. آیا هیچ دلیلی دارید بر اینکه این براهین تا یه جایی که میرسه دیگه اصلا قابل استدلال بعدن نیست؟ یا نه این ممکنه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه؟ هیچ دلیلی نداریم برای اینکه سیر استدلال ها به یک جای منتهی میشه و یه دیگه تموم میشه. فانها هنا اشیاء یظن انها غایات ولا تتناها، گمان میشه که اینها غایت هستند در حالی که اینها متناهی نیستند. که نتائج تترادف عن القیاسات ولا تتناها، قیاس شما تشکیل میدید، غایتش اون نتیجه هست. حالا شیخ فرمود نتیجه صورت نیست برای قیاس، اما غایت که هست، نتیجه است که برای اون ترتیب قیاس رو تشکیل میدید برای اینکه به اون غایت برسید، به اون نتیجه برسید. پس اون غایته. نتیجه را باز مقدمه قرار میدید برای قیاس دیگری، این به جای منتهی نمیشه. اینم یه مطلب، یعنی از شبهاتی که باید پاسخ داده میشه. باز شبهه دیگه، ثم لقائل ان یقول لنترکن الغایت موجودتون لکل فعلی. خب حالا گیرم که هر فعلی غایتی دارد، این ثابت شد، اما فلمه جعلت علتن متقدمتن. شما به چه معنا، به چه دلیل میگید که الغایت باید متقدم باشد و علیت دارد نسبت به فعل؟ بلکه اگر بگید غایت معلول است، اولاست. و اینکه فعل است که موجب پیدایش غایت میشه، تا فعلی انجام نگیره غایت تحقق پیدا نمیکنه. پس باید بگید غایت معلول است نه علت. فلیمه جعلت علتا متقدمتا و هی بالحقیقت معلولت العلل کلها، همه علل باید پیدا بشن تا غایت تحقق پیدا کنن. پس غایت متوقف بر اون علل است، پس اونا میشن علت، غایت میشه معلول. در صورتی که شما میگید غایت علت است و به یک معنا متقدم بر همه علل هم هست. این هم یه مطلب. علاوه بر اینها که ما باید پاسخی به این شبهات بدیم، دو معنای دیگر رو هم باید روشن کنیم. یکی این که غایت با خیر چه ارتباطی دارد، یکی این که خیر با جود چه ارتباطی دارد. اینها ما در پایان بحث باید روشن کنیم. و به مایلی قن نتکلم فیه بعد حل حاضه شبهه، که باید بگیم بعد حل حاضه شبهات. بعد از اینکه این شبهه ها حل شد، اون وقت باید ببینیم که حل الغایت و الخیر شیء واحد، غایت و خیر یه چیزن هم یختلف. و علا اگه حال چه خیر و غایت یکی باشند، خیر با جود چه ارتباطی داره؟ و ایضا مل فرق بین الجود و الخیریه؟ حالا اینجا در مقدمه بحث سوالات مطرح کرد. این البته از شیوه های خیلی خوب در نویسندگی است که اول که آدم میخواد بحث بکنه، مسائل رو مطرح بکنه تا شنونده متعلم اشتیاق پیدا کنه، بدونه دنبال چی داره میگرده، در این بحث گم شدهش چیه محصول. این خیلی کار خوبی است که اینجا در این فصل به خصوص شیخ انجام داده. خب شبه های اولی که مطرح شد این بود که ما چیز افعالی داریم که میبینیم غایت نداره، از جمله افعال اتفاقی و افعال عبث. شیخ میفرماد در مورد اتفاق را ما در طبیعیات مفصل بحث کردیم، به اونجا مراجعه کنیم. دو فصل مفصل شیخ در طبیعیات، فصل 13 و 14 از مقاله اولاست، اونجا در باب علت غایی مفصل بحث کرده و شبهاتی که از طرف انباز و خلص یا از طرف ریمقراطیس به اصطلاح دموکریتوس و امپدوکلس از طرف اینا هم مطرح شده بوده، اینا رو اونجا شیخ بیان کرده و جواب داده مفصلا. حاصلش اینه که اجمالا این که شما اتفاق مینامید، این غایت حقیقی خودش یک غایت بلعرضیست. اون فعل اتفاقی یک غایت حقیقی دارد، شما به اون توجه ندارید. یه چیزی که اقلی الوقوع است در این موارد واقع شده، این را غایت میگید اتفاقی است و حال که این خودش یک غایت بلعرضی. مثلا در همین مثالی که کسی چاه میکنه برای اینکه به آب برسه، بعد به گنج میرسه اتفاقا، این حرکتی که انجام گرفته چاه کندن، این یه غایتی داره، یعنی 10 متر زمین گود میشه، 20 متر گود میشه، این غایتی است که بر این فعل مترتب میشه. اما این گود شدن مقارن است با اینکه یک گنجی هم که در زیر زمین نهفته است ظاهر میشه، این یک امر اتفاقی است، بلعرض غایت این فعل تلقی میشه. پس اتفاق غایتون بلعرض لحرکتن ارادیتن او طبیعیتن او قصریه، خواهی حرکت ارادی انجام بدید، شما مثلا دارید از خونه بیرون اومدید برید مثلا گوش بخرید، تو راه رفیقتون رو ملاقات میکنید، نه او قصد دار شما رو ببینه نه شما قصد داشتید او را ببینید، ولی وقتی با توجه به اینکه اون شخص هم با اراده خودش از خونه حرکت کرده و یک مسیری را انتخاب کرده که تقاطع دارد با مسیر شما، ناچار در یه نقطه به هم خواهید رسید. اگر با علل خودش بسنجید این ضروری است، اتفاقی نیست، اما چون اونا رو حساب نمیارید و فقط با این میسنجید، این یک غایت بلعرضی میشه برای حرکت شما، ولی به هر حال هم حرکت شما غایت دارد و هم اون حرکت دیگه. تلاقی حرکتین هم مال این است که در دو مسیر این حرکت قرار داشته که متقاطع بودن. علایه ها بحث اتفاق مفصل در اونجا شده، شما هم در کتاب های قبلی در نهایه احتمالا در اسفار هم خونده باشید. اما شکل اول المنصوب الى الاتفاق والعبث فنحله، حالا فعلا به حل این شک میپردازیم که خود این شک هم دو قسمت هست، یکی مربوط به اتفاق است، یکی مربوط به عبث. اما حال الاتفاق و انه غایت ما، که خود اتفاق هم یه غایت عرضی است، فقط فرق منه فی الطبیعیات، این مفروغ عنه هست در طبیعیات، در طبیعیات فراغت ازش حاصل شده است، فراغ لازمه ولی منه جار و مجرور نایب فاعل فرق است، این فراغت حاصل شده است، مفروغ عنه هست در طبیعیات. اگر خواستید مفصل به اونجا مراجعه کنید، فصل 13 و 14 از مقاله اول طبیعی. و اما بیان امر العبث، راجع به این که فعل عبث آیا غایت دارد یا ندارد، این احتیاج داره به توضیحات زیادی. ما باید اصلا فعل را تحلیل کنیم، ببینیم چگونه فعل انجام میگیره، مبادی این فعل چیه، این مبادی چه اقتضاعاتی دارن، هر کدوم غایتشون چیه، آیا این غایات بر هم تطابق دارن یا ندارن، کجاهاست که فعل میگیم عبث است، در کنارش میگیم فعل جزاف است، گزافیه، یا میگیم فعل عرض کنم که باطل است. این جور استعمالات که میکنیم اینا مال چیه؟ برای اینکه روشن بشه که آیا این افعالی که عبث هست یا جزاف هست یا باطل هست، عبث غایت دارند یا ندارند، باید کاملا این بحث را توضیح بدیم که اصلا فعل چگونه تحقق پیدا میکنه و چه مبادی داره، تا ببینیم آیا این مبادی به غایات میرسند یا نمیرسند. این بحث خیلی مفصلی که قراره امروز شروع بکنیم به جایی نمیرسیم ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.